رمان نفس عمیق نوشته آن تایلر به سفارش کانال تلگرامی بنفش بوک به آدرس بنفش آندرلاین بوک خانش توسط بنفشه. قسمت 13. مگی گفت خب، جاش رو توی صندلی راحت کرد. چی میگفتم؟ انگار که تمام این ماجراجویی سکسکه‌ای بوده وسط داستان طولانی که او تعریف میکرده. آیرا رادیو روشن کرد ولی فقط میتونست رادیو محلی رو بگیره که اخبار قیمت غله رو میگفت و بله، یکی از ساختمونهای شوالیه های کولومبوس آتیش گرفته بود. رادیو خاموش کرد. مگی کیفشو به هم میریخت و گفت پس کدوم گوریه این؟ دنبال چی میگردی؟ عینک آفتابیم. رو داشبورده. دستشو دراز کرد و عینکشو برداشت و جاش رو روی دماغش تنظیم کرد. بعد صورتشو به چپ و راست چرخوند، انگار میخواست مطمئن بشه عینکش کار میکنه. از آیرا پرسید آفتاب چشمتو اذیت نمیکنه؟ نه من خوبم. میخوای من بشینم پشت فرمون؟ نه نه، از صبح همش تو نشستی آخه. ممنون عزیزم، اشکالی نداره، راحتم. مگی گفت خب هر وقت نظرت عوض شد خودت بگو پس. و غرق شد در صندلیش و از پنجره به بیرون زل زد. آیرا آرنجش رو گذاشت لبه پنجره و شروع کرد آهنگی رو با صوت زد. مگی سیخ نشست و به او نگاه کرد و گفت فکر میکنی من یه زنم که رانندگیم به درد خودم میخوره؟ آیرا گفت ها؟ داری فکر میکنه چقدر احمقی که اصلا از ذهنم گذشته که بذاری من بشینم پشت فرمون؟ آیرا پلک زد. فکر کرد این موضوع تمام شده. گفت مگی جان، تو رو خدا، چرا همه چیز اونقدر به خودت میگیری؟ مگی گفت میگیرم، من اینطوریم. ولی حرفاش عصبی نبودند، انگار خودش هم به حرف خودش بی علاقه بود. برگشت به تماشای مناظر بیرون. وقتی دوباره رسیدن به جاده شماره 1، آیرا سرعتش رو بیشتر کرد. ترافیک سنگین تر شده بود ولی روان حرکت میکرد. مزرعه ها جاشون رو به ساختمونهای تجاری و صنعتی دادن. کوهی از لاستیک های فرسوده، صخره ای از سیلندرهای به درد نخور، یه دشت از سقف های برزنتی پنجره دار که میشد روی وانت کشید و عقب وانت رو به چادر تبدیل کرد. آیرا مطمئن نبود اسمشون چیه. اذیت شد. دوست داشت اسم چیزا رو بدونه. دوست داشت هر موضوعی با یه اصطلاح دقیق و خاص تعریف بشه. مگی گفت اسپروسگام. ببخشید. مگی توی صندلیش چرخید و به پشت سرش نگاه کرد و گفت اون بریدگی که میرفت سمت فیونا اسمش اسپروسگام بود. همین الان ازش رد شدیم. آها آره، اسپروسگام. آیرا هم یه چیزایی یادش بود. مگی گفت آیرا جان. جانم. ببین اونقدری هم راهمون دور نمیشه ها. آیرا برگشت و نگاهش کرد. مگی دستاش رو به هم فشار میداد. صورتش به سمت او بود. دهنش غنچه شده بود به سمت بالا، انگار که منتظر بود کلمات خاصی از دهن او بشنوه. همین بلا رو سر جسی هم می آورد. وقتی جسی سر جدول ضرب به مشکل میخورد و نمیتونست درست جواب بده. میشه؟ نه. مگی حرفش رو درست نفهمید. نفس گرفت و آماده ی حمله شد. ولی آیرا گفت نه، به نظرم دور نمیشه. چی؟ یعنی منو میبری اونجا؟ آیرا گفت خب تقریبا کل روز که دیگه از دست رفته، مگه نه؟ راهنماش رو زد و دنبال جای مناسبی گشت که دور بزنه و برگرده. مگی گفت ممنون آیرا و خودش رو تا جایی که کمربندش اجازه میداد روی صندلی کشید این طرف و بوس کوچیکی از زیر گوشش کرد. آیرا غرغری کرد که از احساس واقعیش غلیظ‌تر بود. دنده عقب رفت توی یه کارگاه چوب بری و دور زد و جاده شماره 1 رو برگشت و پیچید به چپ توی جاده اسپروسگام. حالا رو به خورشید بودند. شعاهای نور غبارآلود روی شیشه جلو می افتادند. مگی عینک آفتابیش رو بالاتر داد و آیرا سایبونش رو داد پایین. غبار روی شیشه بود که او رو دوباره به یاد سفر به هاربر پلیس انداخت. هرچه که بود به هر دلیلی ناگهان یادش اومد که دوری چرا اون روز گریه کرده بود. لب آب ایستاده بودن، مه احاطه‌شون کرده بود. دوری با ذوق چمدونش رو باز کرد و محتویاتش رو با آیرا نشون داد. تا جایی که آیرا یادش میومد، چیزایی که آورده بود خیلی با دفعات قبلی فرقی نمی کرد. دو سه تا کمیک بوک همیشگی، احتمالاً یه خوراکی شیرین، احتمالاً کیکی له و پخش شده روی سلفون دورش و البته بندی که مادرشون از رشته ای سنگ ساخته بود و دور کلاهش می بست. در آخر بزرگترین گنجش مجله ای با عکس الویس پریسلی روی جلد. تیتر یه روی جلد مجله این بود: سلطان راک. دوری الویس رو می پرستید. معمولاً آیرا همراهیش می کرد. حتی هر جا که پوستر الویس می دید براش می خرید. ولی اون روز صبح زیادی تحت فشار بود و صبرش رو بقیه مصرف کرده بودن. دوری شادمان گفت: الویس. و آیرا جواب داد: تو رو خدا ورم کن دوری، تو هنوز نفهمیدی این بدبخت مرده رفته زیر خاک؟ دوری اون روز دیگه نخندیده بود، چشمانش پر از اشک شده بود، قلب آیرا سوراخ شده بود، تمام چیزهای مربوط به او در یه لحظه غمگینش کرد. مدل موی کوتاه بلندش، لبای ترک خوردهش و صورت لاغرش که مهربون و شیرین بود. فقط اگه آدم ها به خودشون زحمت دیدن می دادن. دستش رو دور شونه های او انداخت، بدن کوچیک استخونیش رو جلو کشید و بغل کرد و از بالای سر خواهرش به نورهای شناور در مه خیره شد. کمی از نوک دکلها دیده می شد. تنابها و زنجیرها در مه محو شده بودن و برای یه بارم که شده کشتی قدیمی به سن و سال خودش دیده می شد، پیچیده در ابرهای مهالود که انگار لایه های زمان بودند. جونی از طرف دیگه به آیرا نزدیک شده بود و مگی و پدرش از دور نگاهش می کردن. منتظر بودن بگه حالا چه کار باید بکنن. اون موقع فهمیده بود که اسراف واقعی چیه. بله خدایا، اتلاف زندگی این نبود که عمرش رو به حمایت این آدم ها بگذرونه، بلکه این بود که ندونسته بود چقدر عاشقشونه. او حتی عاشق پدر شکست خوردش هم بود، حتی عاشق خاطره مادر بیچارش که همیشه زیبا بود و هیچ وقت زیبایی خودش رو نفهمیده بود، چون هر وقت سراغ آینه می رفت دهانش رو از خجالت یکوری می کرد. ولی این احساس رو خیلی زود گم کرده بود. احتمالاً یه ثانیه بعد، وقتی جونی التماس کرده بود برگردن و او فراموش کرده بود چه درسی آموخته، شک نداشت که باز هم فراموش می کنه. همونطور که دوری تا به خونه برسن فراموش کرده بود که الویس پریسلی دیگه سلطان راک نیست. بخش سوم، فصل اول. مگی آهنگی داشت که هر وقت با آیرا سفر می رفتند می خوند. دوباره در جاده. پاورقی On the road again، آهنگی با تمپوی سریع درباره پسری که از خونه قهر کرده و رفته و یکی از آهنگهای گروه کند هیت هست که نباید با آهنگ مشهور متالیکا به همین نام اشتباه گرفته بشه. آهنگ متالیکا بازخوانی آهنگی از باب سگر. ادامه داستان. دوباره در جاده اسمش این بود، نه آهنگ ریز و شاد ویلی نلسون، بلکه یک قطعه بلوز از یکی از آلبوم‌های قدیمی گروه کنسرو آتش که مال جسی بود. کوبه ای و سنگین آیرا ریتم آهنگ رو می گرفت، بوم دادا بوم دادا بوم دادا بوم بوم، و مگی می خوند: ننه منو ببین و عبرت بگیر، دیگه گریه نکن ننه. انگار تیرهای برق با ریتمی مشخص از مقابلشون میگذشتند. مگی هم حس رقص و آزادی میگرفت. سرش رو میداد عقب و با یکی از پاهاش ریتم رو میگرفت که آهنگ از دستش در نره. وقتی قبلا این جاده رو تنها میروند، محیط روستایی اطراف براش شبیه سرزمین مخوف و منفور دشمن بود. میونه این جنگل‌ها و صخره‌ها و کوه‌ها تنها نوش گروگان گرفته شده بود و مگی پوشیده در روسری یا غرق شده در یه بارونی بزرگ یا غرق شده در کلاهگیس قرمز و پفدار جونی جوری میروند که انگار داره به زور میره توی چیزی. حسی از اشغالگری داشت، نفوذ مخفیانه. ذهنش رو روی بچه متمرکز میکرد و صورت او رو ثابت جلوی چشمش نگه میداشت. صورت درخشان یه نوزاد گرد مثل یه سکه با چشمهای گشاد از کنجکاوی. مشتهای کوچولوی نازش که هر وقت مگی وارد اتاق می شد به آسمون بلند می شدند. من دارم میام لیریوی، فراموشم نکن. ولی وقتی بارها و بارها این سفرهای تک نفره رضایتش رو جلب نکردند و در سفر آخر لعنتی لیریوی در کالسکش چرخید و مادر بزرگ دیگرش رو صدا کرد، اون مادر بزرگ جعلیش رو، مگی سفرهای انفرادیش رو رها کرد و به همون ملاقاتهای رسمی همراه با آیرا قانع شد. به زودی اون دیدارها هم قطع شدن. لیریوی در نظرش کم کم دور می شد و یه روز آدمی شد در انتهای دیگه ی تلسکوپ، کوچک و دور از دسترس. مگی یاد تابستون قبل که افتاد که گربه پیرش پامکین مرده بود و غیابش لطمه سنگینی بود، اونقدر سنگین که خود غیاب تبدیل شده بود به چیزی حاضر و مدام احساس می شد. غیاب بدن پشمالوش میان ساقهای مگی وقتی در یخچالو باز می کرد. غیاب خورخورش که شبیه موتور قایق بود وقتی مگی نصف شب از خواب می پرید. احمقانه بود. قیاس درستی نبود. ولی مگی رو به یاد وقتی انداخته بود که لیریوی و فیونا رفته بودن. چیزی احمقانه ترم وجود داشت. یه ماه بعد یا یه کمی بعدتر وقتی هوا سرد شد، مگی خوش کننده ی هوای زیرزمین رو مثل هر سال خاموش کرد و حتی این غیاب هم تکونش داد. او کاملا شخصی و بدون هیاهو برای غیاب یک صدای ثابت و همیشگی که از زیرزمین خونه می اومد سوگواری کرده بود. چه بلایی سرش اومده بود؟ خودش تعجب کرده بود. واقعا قرار بود در ادامه زندگیش برای هرچی از دست می داد یکسان سوگواری کنه؟ عروسش، نوش، گربش و حتی دستگاهی که هوا رو خشک میکرد؟ آیا پیر شدن این بود؟ حالا دشتها برنجی رنگ شده بودند، به زیبایی عکسی از تقویم. ویژگی منفی نداشتند. شاید حضور آیرا کنارش کمک میکرد که حضور یه همراه یا شاید حتی شدیدترین درد هم دیر و زود عادی بشه. ناخودآگاه خوند: ولی من تنها از اون جاده نمیرم. و آیرا خوند: بوم دادا بوم دادا. اگه فیونا دوباره ازدواج میکرد به احتمال زیاد مادر شوهری جدید پیدا میکرد. مگی به این فکر نکرده بود. فکر کرد فیونا و مادر شوهر جدیدش با هم خوب خواهند بود. آیا با هم خوبند؟ وقت آزادش رو مثل دوتا دوست با هم میگذرونند؟ مگی گفت: اگه یه بچه دیگه به دنیا بیاره چی؟ آیرا بوم دادا رو قطع کرد و پرسید: ها؟ تمام 9 ماه حاملگی و من مراقبش بودم. من نباشم چه کار میخواد بکنه؟ درباره کی حرف میزنی؟ معلومه فیونا، پس چی فکر کردی؟ من مطمئنم بالاخره یه فکری براش میکنن. شاید آره، شایدم نه. از آیرا رو برگردوند و دشت رو نگاه کرد. بی حالتی دشت ها غیر طبیعی بود. مگی گفت: من می بردمش تموم کلاسای حاملگیش، من باهاش تمرین می کردم، من رسماً مربی زایمانش بودم. آیرا گفت: خب پس الان دیگه همه چیزو بلده. مگی گفت: ولی تمام این کارا رو باید هر بار از اول انجام بدی، باید هی تمرین کنی. یادگیرهایی افتاد که به فیونا می داد. اگه مگی نبود بارداری او کاملا یک نواخت و خالی بود. اگه مگی نبود، فیونا تمام 3 ماه سوم رو روی کاناپه جلوی تلویزیون میگذروند. مگی محکم کف میزد: خب دیگه. تلویزیون رو خاموش میکرد و پرده ها رو کنار میزد. میذاشت سیل نور بیاد تو و توده مجله های راک و بطری های نوشابه رو روشن کنه. داد میزد: وقت تمرین نفس کشیدنه. فیونا خودش رو جمع میکرد و دستش رو بالا میآورد جلوی صورتش رو میگفت: بشین پاشو، خدایا کشش عضلات شکم، خدایا اسماشم بده. ولی هر طور بود بلند میشد، آه میکشید. حتی در حاملگی هم بدنش ظرافت و شادابی جوانی رو حفظ کرده بود. مگی رو یاد اون بانوار کم لباسی مینداخت که در ساحل میدید و تصور میکرد کلن متعلق به نژاد دیگه‌ای هستند. انگار بار بچه بخش جداگانه ای از بدنش بود، بسته ای که جلوی شکمش بسته بودند. تلپی روی زمین می نشست و می گفت: واقعا فکر نمی کنم که من تا الان نفس کشیدن یاد گرفتم. عزیزم، همین که این کلاس ها هست خدا رو شکر کن. من که بار اول حامل شدم یه کلاسم پیدا نمی شد. منم تا حد مرگ ترسیده بودم. آرزون بود برم یه جایی که بهم یه چیزی یاد بدن. تازه بعدش که با جسی از بیمارستان اومدم بیرون، پیش خودم فکر می کردم خدایا واقعا میخوان منو همینطوری با این بچه ول کنن برم؟ من هیچی از بچه ها سردر نمیارم. من گواهینامه بچه داری ندارم. من و آیرا آماتوریم. منظورم اینه که این همه کلاس های بی ربط و بی اهمیت میری، کلاس پیانو، کلاس حروف چینی، این همه سال تو مدرسه بهت معادله دو مجهولی یاد میدن که به حق همین خدا هیچ وقت تو زندگی به دردت نمیخوره. ولی کلاس بچه داری، درس ازدواج، نه اصلا معلوم نیست چرا. قبل از نشستن پشت فرمون ماشین باید یک گواهینامه رانندگی از ایالت گرفته باشی. تازه رانندگی ماشین چیزی نیست، هیچی نیست، اگه با هر روز کنار یه شوهر زندگی کردن و یه آدم جدید بزرگ کردن مقایسش کنی. البته احتمالاً این حرفها برای فیونا چندان دلگرم کننده نبود، چون گفت وای 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 و سرشو انداخت وسط دو دستش. مگی با عجله گفت گرچه مطمئنم که تو کار درست رو میکنی، منم اینجا هستم بهت کمک کنم. فیونا دوباره گفت وای وای وای. آیرا پیچید توی یه جاده فرعی به اسم راه علم. دو طرف جاده کلبه های یه طبقه بود و جلوی بیشترشون ون پارک بود و گاهی هم یه وانت توی حیاط پشتیشون. مگی پرسید حالا کی نصف شب بیدار میشه بچه رو ببره دکتر؟ آیرا گفت شوهرش، یکی، هر کی، شایدم این بار بچه رو تو اتاق خودش نگه داره. که ببخشید، تو هم باید مجبورش میکردی همین کارو بکنه. مگی شونه هاشو لرزوند، انگار خودش رو از شر چیزی خلاص کنه. گفت کدوم بچه؟ فیونا قرار نیست بچه داشته، تازه داره ازدواج میکنه. در ضمن بی خود وسط دعوا نرخ تعیین نکن. خب ولی دفعه قبلی هم نرخ همینطوری وسط دعوا تعیین شده بود. فیونا وقتی با جسی ازدواج کرد 2 ماه حامله بود. البته مگی نمیخواست الان این واقعیت رو یادآوری کنه. به علاوه ذهنش درگیر چیز دیگه ای بود، یاد خاطره ای افتاده بود جسمانی و نافذ. از صبحی که لیریوی رو برای شیر صبحش پیش فیونا برده بود با اون کله کوچیک و ملوس و نرمش که روی شونه فیونا آروم گرفته بود. دهن کوچیکش مثل نوک یه جوجه حوله فیونا رو دنبال گردنش میگشت و بعدم گرمای خواب‌آلوده اتاق خواب جسی و فیونا. مگی گفت اوه، بدون اینکه منظور خودش رو بدونه دوباره گفت اوه اوه، چون در حیات خونه خانم استکی در واقع یه تک زمین خاکی، حیات کجا بود، دختری کوچیک و عصبانی ایستاده بود با موی بلوند سفید که تا کنار خط آروارش می رسید. دختر فریزبیش رو تازه پرتاب کرده بود که مستقیم اومد و در حالی که آیرا به سمت خونه می پیچید گرومپ خورد وسط کاپوت جلوی ماشین اونا. مگی گفت این که نه واقعا؟ آیرا گفت باید لیریوی باشه دیگه. اوه باورم نمیشه. ولی البته قاعدتا همین بود. حالا مگی مجبور بود در زمان سفر کنه. از نوزادی که سرش رو روی شونهش گذاشته بود تا این بچه شر در کمتر از 2 ثانیه دچار مشکل شده بود. بچه دستاش رو انداخته بود و به اونا زل زده بود. اخم به پیشونیش شکل قلاب داده بود. یه تاب صورتی پوشیده بود که جلوش لکی قرمز داشت. لکه آب زغالخته بود یا یه چیزی شبیه این. شلوارکی گلگلی پوشیده بود که رنگ جیغش چشم رو میزد. صورتش اونقدر لاغر بود که مثلثی شده بود، صورت گربه‌ای، و دست و پاهاش چوبهایی باریک بودن. مگی ناامیدانه به آیرا گفت شاید دختر همسایه است. آیرا زحمت جواب دادن نکشید. همین که ماشین رو خاموش کرد مگی در رو باز کرد و پیاده شد و صدا زد لیریوی. بچه گفت چی؟ تو لیریوی هستی؟ بچه چند لحظه فکر کرد انگار مطمئن نباشه، بعد با حرکت سر گفت آره. مگی گفت خوب، و بلندتر گفت بس سلام. لیریوی بدون واکنش خیره موند. به نظر نمی رسید ذره ای از سوء ظنش کم شده باشه. در واقع مگی درکش می کرد. کم کم داشت با شرایط جدید منطبق می شد. لیریوی در سن جالبی بود، 7 سال و نیم. برای گفتگوی بالغانه به حد کافی بزرگ بود، ولی هنوز اونقدر بزرگ نشده بود که از آدمهای بالغ بیزار بشه. البته به شرطی که اون آدم بالغ از برتریش درست استفاده میکرد. مگی محتاطانه ماشین رو دور زد و به سمت کودک رفت. کیفش توی دستاش بود. جلوی خودش رو گرفته بود که بازوانش رو باز نکنه و بچه رو بغل نکنه. مگی گفت به نظرم منو یادت نمیاد. و در فاصله ای مناسب از لیریوی ایستاد. دخترک سرش رو تکون داد که نه. خب عزیزم، من مادر بزرگتم. لیریوی گفت: چی میگی؟ مگی رو یاد آدمی مینداخت که با احتیاط از پشت پرده کسی رو نگاه کنه. اون یکی مادر بزرگتم، مامان بزرگ موران. مجبور بود خودش رو به همخون خودش معرفی کنه. چقدر احمقانه. از اون احمقانه تر این که مگی فکر کرد جسی هم باید همین طوری خودش رو معرفی کنه. او چشمش هم به دختر خودش نیفتاده بود. از کی؟ از زمانی که او و فیونا از هم جدا شده بودن، قبل از اینکه لیریوی حتی یه ساله بشه. چه زندگی پاره پاره غم‌انگیزی داشتن همشون. مگی به لیریوی گفت: من مامان بابات هستم. لیریوی گفت: آه. خب دست کم میدونست که پدری داره. مگی گفت: اینم پدر بزرگته. لیریوی نگاهشو به سمت آیرا برگردوند. از نیمرخ دماغش استخوانی و کشیده و نکتیز بود. مگی میتونست به خاطر همین دماغ عاشقش بشه. آیرا از ماشین پیاده شد و همون موقع به سمت لیریوی نیامد، بلکه دست دراز کرد و فریزبی رو از روی ماشین برداشت و بعد از حیات گذشت و بهشون رسید. در مسیر فریزبی رو چند بار چرخوند و بالا پایینش رو نگاه کرد، جوری که انگار در عمرش فریزبی ندیده بود. این دقیقاً کار همیشگی او نبود. اجازه میداد مگی به همه چیز هجوم ببره در حالی که خودش دخالت نمی کرد، ولی دنبالش می اومد و در فایده های هجوم مگی شریک می شد. وقتی به مقابل لیریوی رسید، فریزبی رو با ملایمت به سمتش گرفت و دست های لیریوی که مثل دست های عنکبوت لاغر بودن بالا اومدن و اونو گرفتند. دخترک گفت: ممنون. مگی آرزو کرد که کاش آوردن فریزبی به ذهن خودش رسیده بود. پرسید: ما اصلا برات آشنا نیستیم؟ لیریوی سرش رو تکون داد که نه. عجیبه، وقتی به دنیا اومدی من همون کنار منتظرت بودم. تو بیمارستان منتظر بودم به دنیا بیای. تازه این هیچی، 8-9 ماه اول زندگیت پیش ما زندگی میکردی. واقعا؟ یادت نیست که پیش ما زندگی میکردی؟ آیرا پرسید: مگی جان، آخه چطوری یادش باشه؟ مگی گفت: خب فکر کردم شاید باشه. چون خودش خاطره واضح و مشخصی داشت از لباسی که وقت نوزادی مجبورش میکردن بپوشه و یقه لباس گردنش رو میخاروند. این به کنار، آدم انتظار داشت از اون همه توجه و مهربانی و محبت اثری باقی مونده باشه. این که انتظار زیادی نبود. گفت: تازه شاید فیونا بهش گفته باشه. گفته من بالتیمور زندگی میکردم. مگی گفت: خب پیش ما زندگی میکردی، پدر و مادرت هم پیش ما زندگی میکردن. توی اتاق بچگیای بابات تو بالتیمور. اوه، بعد تو و مامانت از پیش ما رفتی. لیریوی ساق پاش رو با توی پای برهنش خاروند. سیخ ایستاده بود، خبردار، انگار سرباز باشه و از روی وظیفه و اجبار اونجا ایستاده باشه. ما بعدن تو جشن تولدت می اومدیم دیدنت، یادته؟ نه. آیرا گفت: مگی جان اون موقع خیلی بچه بود. مگی اصرار کرد: ما 3 تا تولد اولت پیشت بودیم. گاهی میشه که خاطره ای رو از ناکجا به قلاب بندازی و بکشی جلو، فقط تومه باید مناسب باشه. ولی تولد 2 سالگی تو خونه نبودی، رفته بودی پارک هرشی، به خاطر همین نشد تو رو ببینیم. لیریوی گفت: من 6 بار رفتم پارک هرشی، میندی برند 2 بار رفته. تولد 3 برات یه بچه گربه آوردیم. لیریوی سرشو داد بالا. موش که ابریشمی ذرتی رنگ بود، سبکتر از نسیم ریخت یه طرف صورتشو، گفت: بچه گربه ببری؟ آره، همه جاش راه راه بود، حتی شکمش. پس یادته، شماها اون بچه گربه رو برام آوردین؟ مگی گفت: آره، ما بودیم. لیریوی نگاهش رو بین اونا گردوند. پوستش ککمکی بود، خیلی ظریف، انگار با گرد شکری که مردم روی کیک می پاشن روش نشونه گذاشته باشن. این حتما از طرف استکی ها بود. خانواده مگی هیچ وقت ککمکی نبودن. آیرا که اصلا سرخپوست و این حرفا. لیریوی پرسید: خب بعد چی شد؟ کی چی شد؟ بچه گربه چی شد؟ حتما خودتون بردینش دیگه. آخ نه عزیز دلم، ما برش نگردوندیم، یعنی برش گردوندیم چون تو حساسیت داشتی، به سرفه افتادی و از چشات اشک می اومد. لیریوی پرسید خب بعدش چی شد؟ مگی جواب داد خب من میخواستم بازم بیام دیدنت، ولی پدر بزرگت گفت بهتره نیام. من واقعا از صمیم قلب میخواستم بیام، ولی پدر بزرگت به هم گفت. لیریوی گفت منظورم اینه که با گربه چی کار کردین؟ آها بچه گربه، خب ما دادیمش به خواهرهای پدر بزرگ، یعنی میشن عمه های بزرگت. آره دیگه اسمشون همین میشه. یعنی هنوز دارنش؟ مگی گفت نه متاسفانه، رفت زیر ماشین. اوه وای، چون به خیابون عادت نداشت، یه بار که در باز مونده بود رفت بیرون. لیریوی زل زده بود به روبروش. مگی امیدوار بود ناراحتش نکرده باشه. گفت خب بگو ببینم مامانت خونه است؟ آره مامانم خونه است. میشه باهاش صحبت کنیم؟ آیرا گفت شاید سر شلوغ باشه. لیریوی گفت نه سر شلوغ نیست. و بعد چرخید و به سمت خونه رفت. مگی نمیدونست باید دنبالش برن یا نه. با آیرا نگاه کرد که همونجا خونسرد ایستاده بود و دستاش رو توی جیب شلوارش فرو کرده بود. دمجی از او پیروی کرد و همون جایی که بود ایستاد. لیریوی صدا زد مامانی! از دو پله جلوی خونه بالا رفت. صداش حالت پشواری داشت که به صورت لاغرش می اومد. در توری خونه رو باز کرد و دوباره صدا کرد مامان خونه ای مامان! و ناگهان فیونا در چارچوب در ظاهر شد. یه دستش رو دراز کرده بود تا در توری دوباره بسته نشه. شلوارک کوتاه پوشیده بود و تیشرتی با نوشته‌های نامفهوم. گفت لازم نیست داد بزنی. در این لحظه بود که مگی و آیرا رو دید و صافتر ایستاد. مگی رفت جلو، کیفش رو بغل کرد و گفت چطوری فیونا؟ فیونا گفت خب خوبم. و بعد پشت سرشون رو با چشم جستجو کرد. نه مگی اشتباه نکرده بود، چشمهای فیونا پشت سرشون رو گشت، حیات و ماشینشون رو. یه لحظه کوتاه فکر میکرد جسی هم اومده. هنوز اونقدر براش مهم بود که فکرشو بکنه. چشمای فیونا روی مگی برگشت. مگی گفت امیدوارم مزاحم نشده باشیم. نه ما داشتیم رد میشدیم، فکر کردیم خب یه سری هم به شما بزنیم، سلامی کرده باشیم. فیونا دست آزادشو بلند کرد و موش رو از روی پیشونیش برد پشت گوشش. با پشت دست این کارو کرد و سفیدی کف دستش دیده شد. انگار حواسش پرت باشه، کم آورده باشه یا غافلگیر شده باشه. موش هنوز نسبتاً بلند بود، ولی کاری با موش کرده بود که پوش اون بیشتر شده بود. لختی سابق و نداشت. کمی وزن اضافه کرده بود. صورتش گوشت آورده بود و استخونهای آروارش مثل قبل برجسته نبودند. ترقوهش هم کمتر توی چشم بود. گرچه مثل همیشه رنگ پریده و زیبا بود، اما انگار آرایش هم کرده بود، چون مگی ردی از سایه چشم بالای مژه‌هاش می‌دید. سایه گل سرخی که جدیداً مد شده بود و به زنا حالتی می‌داد که انگار همه دست جمعی سرما خوردن. مگی از پله‌ها رفت بالا و کنار لیریوی ایستاد. هنوز کیفش رو دو دستی گرفته بود. این منظور رو می‌رسوند که منتظر دست دادن نبود. حالا می‌تونست نوشته روی تیشرت رو بخونه. عنکبوت‌های لیمویی. معنیش هر چی که بود. مگی گفت امروز صبح حرفاتو توی رادیو شنیدم. فیونا گفت رادیو؟ هنوز حواسش پرت بود. توی صبح بخیر بالتیمور حرف زدی. فیونا گفت بالتیمور؟ در این حین لیریوی زیر بازوی مادرش مخفی شده بود و چرخیده بود رو به مگی. از پایین با چشمای آبی آن جهانیش به مگی نگاه میکرد. در ظاهر این بچه هیچ رد پایی از جسی نبود. آدم انتظار داشت دست کم رنگ پوست تیره جسی باقی بمونه. مگی گفت من به آیرا گفتم حالا که این اطرافیم چرا یه سری به فیونا نزنیم؟ اومده بودیم ختم مکسگیل. مکسگیل یادته؟ شوهر دوست من سرنا. سرطان گرفت و مرد. این شد که من گفتم چرا نریم سمت فیونا؟ وقتش رو که خیلی نمیگیریم. فیونا گفت دیدنتون حس بامزه ای داره. بامزه؟ منظورم اینه که بیاین تو، چرا نمیاین تو؟ مگی گفت نه میدونیم سرت خیلی شلوغه. نه سرم شلوغ نیست، بیاین تو. فیونا چرخید و اونا رو به داخل خونه تعارف کرد. لریوی دنبالش رفت. مگی پشت سرش. آیرا کمی طولش داد. وقتی مگی چرخید از بالای شونش آیرا رو دید که توی حیاط زانو زده و بند کفشش رو میبنده. طره ای از مو روی پیشونیش بود. مگی با خشم گفت بیا دیگه آیرا. آیرا در سکوت برخاست و به سمت خونه اومد. عصبانیت مگی به چیزی آسوده تر تبدیل شد.
Give me back my heart.